اصراری بر این که بیان جلو جلسه نیست، چون خیلی مهم نیست، ولی لطفاً یه خواهش میکنم زمانی که داریم نکات رو میگیم به عظمت صاحب مجلس امشب شهید محسن حجاجی عزیز سکوت بر جلسه حاکم بشه تا حقیر بتونم خدمتتون عرایزم عرض کنم. مقدمه بحثم مقداری از بحث شهید میگم. ما تو 4 جلسه است که 3 جلسه است داریم در رابطه با هیئت میگیم و در آخر میایم بحثمون رو جمع میکنیم، بحث هیئت رو جمع میکنیم و جلسات بعد بحث جدید میاریم و لطفاً خوب دقت کنید تا حق شهید ادا بشه. عذرخواهی میکنم از استاد عزیز حاج آقای ذبیحی بزرگوار، جسارت بنده رو ببخشن، و حاج آقای ذاتیر جان عزیز و دیگر دوستان، انشالله این حقیر رو ببخشن. صرفاً چون گفتن بیا اومدم و الا من هیچ وقت جسارت نمی کردم خدمت شما بزرگواران. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون. زمانی که می خواهیم در رابطه با مقام شهادت صحبت کنیم، یه زبانی میخواد، یه کسی میخواد که اهل عمل باشه، بفهمه شهید چیه، بفهمه شهادت چیه، آرزو شهادت باشه، بیداری شهادت باشه، خواب شهادت باشه، الگو شهید و شهادت باشه، نه یکی مثل من. ولی میام خدمتتون از قرآن عرض میکنم که اجحافی هم در حق مقام شهید نشه. آیه که خدمتتون عرض کردم میفرماید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندارید، بلکه آنها زنده هستند و شما درک نمی کنین. این آیه 3 نکته داره. نکته اول میفرماید ولا تقتلوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. کسانی که در راه خدا کشته شدند، یه صلوات بفرستین. کسانی که در راه خداوند متعال کشته شدند اموات نخوانین، یعنی اطلاق لفظ مرگ و میت بر شهید درست نیست. این نکته از کتاب شریف المیزانه. میفرماید اول نکته که تو این آیه که تلاوت شد اینه که در رابطه با شهید نباید بگی مرگ و مردن. شهید مردن شامل حالش نمیشه. ظاهر هستا این جسم فانی که از این دنیا بره میگه مردن، اما تو این آیه شریف میفرماد ولا تقتلوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. کسی که در راه خدا کشته شده مرگ برش اطلاق نمیشه، بهش نگین طرف مرده، بگین شهید شده. نکته دوم بل احیا. شهید مرده نیست، شهید زنده است، همیشه زنده است. یه وقت هست که حیات ابدیه، یه وقت هست حیات دنیاویه، یه وقت حیات ابدیه. حیات دنیاوی رو همه دارن، حیات ابدی رو هم همه دارن. تو حیات ابدی همه جاودانن، من جاودانم، شما جاودانی، شهید جاودانه، کافر جاودانه. اما این که میفهمه بله احیا نمیخواد بگی شهید زنده است بقیه مرده، نه، شهید حیاتش با کافر فرق داره. آیه قرآن داریم کافر اگه مرد خودش هم میمیره. یعنی چی؟ علامه تو المیزان میفهمه به این معنی نیست که پروندهش تموم میشه خبری از اون نیست، نه آقا، اون دیگه میره تو جهنم، نمیتونه از کسی شفاعت کنه. این که میگه بل احیا یعنی شهید زنده است و میشه دست به دامن اون شهید شد و شهید مقام شفاعت داره بالاتر. شهید ناظر بر اعمال من و تو، شهید نگاه میکنه. ظاهر این شهید محسن حجتی دیگه رفت. قرآن میگه اول نگو رفت، رفت برای شهید معنا نداره. دوم زنده است، بدون این زنده به این معنیه که قیامت اگه گفتی من گناه نکردم، شهید میاد میگه من دیدم، سر از بدن من جدا شد، بچه 2 سالم بی پدر شد، تا تو بیای درست بشی درست نشدی، من دیدم تو گناه کردی. نکته سوم که از این آیه میشه برداشت کرد ولکن لا تشعرون، این که اولش گفتم مصداقش میشه این، و شما نمیتونی مقام شهید رو درک کنی. درک کردن مقام شهید کار هر کسی نیست. قرآن میفرماید اول شهید کسی، یک شهید رو نمیشه برش اطلاق مرگ گفت، گفتنش درست نیست. دو شهید زنده است و میبینه و همه چیز رو متوجه میشه. سه کسی نمیتونه مقام شهید رو درک کنه. مقام شهید مقام بزرگیه، مطمئن باشی ما تو روایت داریم. کسی که میگن هیئتیه از این دنیا میره، امام حسین و اهل بیت میان دورش جمع میشن، نمیذارن نکیر و منکر از این سوال بپرسه. بارها گفتیم هیئتی صرف سینه زنی نیست، هیئتی یعنی حسینی. این شهید عزیز، شهید محسن حججی، قطعا حسینی بوده. ترس و چهره این شهید نیست، میخوان سر از بدنش جدا کنن، اگه بره طرفشون ولش میکنن، کارش ندارن. ولی نه، میخواد اقتدا کنه به حسین ابن علی. این یعنی هیئتی. شهید محسن حججی رفت تا ما یاد بگیریم، تا ما بفهمیم. برای امام زمانی تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم جعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب تاریخو بخون، زندگی محمد و آل محمد چطور بود؟ زندگی راحتی داشتن؟ اگه راست میگی زیارت عاشورا میخونی، مشکل میاد سراغت. چرا یاغی میشی؟ چرا گیر به خدای متعال میدی؟ چرا گناه میاد نمیفهمی باید صبر کنی؟ چرا مشکل میاد نمیفهمی باید صبر کنی؟ این که میای دعا میکنی، خب شاید خدا دعاتو قبول کرد، اومد زندگی تو رو زندگی حضرت محمد و آلش قرار داد. خب آل شما حساب کن. ما نمیگیم آل محمد، این شهید رو مثال بزنیم، میگیم خدایا زندگی منو مثل این شهید قرار بده. این شهید از زنش بچهش گذشت، چرا؟ تا هیئتی و حسینی بشه. ما برای امام حسین چیکار کردیم؟ امام حسین نمیخواد من و تو از زن و بچه‌مون و پدر و مادر بگذاریم. نه، گناه نکنیم، دنبال گناه نریم، فراتر از اونی که اسلام از ما میخواد نریم، فراتر نریم. ادامه بحث این سه جلسه ادامه بدن. بعضی موقع هست ما از اسلام فراتر میریم. مراجع بزرگوار یه حرفی زدن، ما میایم میگیم نه آقای ما این حرفو قبول نداریم. عزیز دلم، مرجع تقلید گفته. مرجع تقلید شو، مرجع تقلید شدن الکی نیست. یه پزشک میاد چند سال میخونه، نمیخوام مقایسه کنم، این مقایسه از کم عقلیه. بعضیا میپرسن مثلا کار مراجع تقلید سخت‌تر یا کار پزشک؟ این کم عقل‌ترین انسان ها میان این مقایسه رو انجام میدن. من نمیخوام مقایسه انجام بدم، ولی یه پزشک زمانی میاد درس میخونه، شروع میکنه درس خوندن، ما حاضریم بریم این پزشک بزرگوار سینه ما رو بشکافه و قلب ما رو بیاره بیرون و یه پیوند بده دوباره بذاره سر جاش. اعتماد داریم. هیچ وقت پزشک به ما یه دارو میده نمیگیم چرا این دارو رو پزشک به ما داد. ولی ما بچه هیئتی‌ها دست تو کار مراجع تقلیدمون میبریم. مرجع تقلید یه حرفی زده، طرف در میاد نظر شخصی اعلام میکنه. تو کی هستی تو هیئت امام حسین نظر شخصی میگی؟ زمانی مرجع تقلید دیگه حرفی زده، تو حق نداری فراتر از مرجع تقلید بری. اگر هدفت هیئتی بودن، حق نداری. اگر هدف هیئتی بودن نیست، یا علی آزادی، هر کار دوست داری انجام بده، ولی تو این هیئت جای تو نیست. ما یه بار صحبت میکنیم میگن طرف احساسیه، یه بار از احساسی میایم بیرون میگن طرف خیلی تون حرف میزنه. بنابراین من همون احساسی باشم برای خیلی ها بهتره. بخوام تون بزنم خیلی ها کاسه کوزهشون به هم میرزه. من سعی میکنم از این به بعد همون احساسی باشم تا به بعضی ها بر نخوره. این چند روزه گیر میدن شما چرا فلان حرف زدی، شما چه آقا جان از قرآن گفتم، از حدیث گفتم، چی گفتم مگه؟ بهت برخورد حقیقتو بهت گفتم؟ بر نخوره آقا، بر نخوره. یا نگو فلانی احساسی، یا زمانی میاد منطقی با حرف میزنه منطق داشته باش، بپذیر. میخوام در رابطه با احکام هیئت صحبت کنیم. بحث ما در رابطه با اینه، احکام هیئت. یکی لخ شدن تو هیئت نظر تمام مراجع، یکی گفتن لفظ سگ تمام نظر تمام مراجع. میخوام اینا رو بگم تا گیر ندن، تا اونایی که نمیان تو هیئت ها میگن چرا نمیای هیئت؟ آقا تو این هیئت هربلی میکنن، میرقصن بالا پایین میکنن. نظر مرجعت چیه؟ آقا نمیدیم تو این هیئت با ذکر، با شور ذکر حسین حسین میگن. نظر مرجعت چیه؟ خب نظر مرجع مهمه، نه نظر تو یا دی. اول در رابطه با لخ شدن میخوام نظر تمام مراجع رو بخونم. کسایی که تونستم آماده کنم لطفاً دقت کنیم ببینیم نظر مراجع چیه. کسی که فراتر از اینا رفت قطعاً انسان مؤمنی نیست. مراجع در سوال پرسیدن، سلام سید جانی، صلوات عنایت کنیم. ما که خدای نکرده نمیخوایم فراتر از حرف مرجع تقلید بریم. هرچی مرجع تقلیدمون گفت ما هم میپذیریم. نظر تمام مراجع، سوال پرسیدن از مراجع بزرگوار، لغ شدن توی هیئت حکمش چیه؟ یعنی پیرن کندن، نه که این با پیرنهای هیئتی، نه، لغ شدن یعنی پیر زیر پیرن هم تن آدم نباشه، قشنگ لغ باشه، سینه بزنه، حکمش چیه؟ نظر مراجع. حالا نظر شخصی زیاده، یکی که میاد این کار انجام میده میان میگن آقا ای با ولایت مشکل داره. چرا؟ چون نظر ولایت یه چیز دیگه است. کجا نظر ولایت رو رفتی نگاه کنی؟ نظر آقای مکارم رو رفتی نگاه کنی؟ الان یک به یک براتون میخونم. نظر امام رحمت الله علیه: لغ شدن در هیئت اگر باعث مفسده نباشد اشکال ندارد. اینم بگم، من خواهش میکنم اینو تو سایت بذارن که بعد نگم فلان اومد تبلیغ لغ شدن کنم. من نظر مراجع میخونم، اصلا هم خب جلوتر میاد میگه اگه عرف جایی نیست بهتره که انجام ندن. نمیخوام تبلیغ لغ شدن و گفتن لفظ سگ و این چیزا کنم، صرفا میخوام بیام احکام مراجع رو بگم که دیگه پا تو کفش هیئت و هیئتی نکنیم. نمیاد هیئت، هیئتم داره میزنه، من هیئت نمیرم، این هیئت فلان بهمان لخ میشه میزنه تو سرش، بچه داد میزنه. خب به چه جرأتی داری این حرفا رو میزنی؟ نظر مرجع رو دیدی؟ روایات رو دیدی؟ ندیدی؟ اومدی میل شخصی تو میخوای بچپونی تو، به قول معروف کنی تو کت بچه هیئتی که آقا تو کارت اشتباهه. امام میفرماید لغ شدن توی هیئت اگر باعث مفسده نباشد اشکال ندارد. مفسده یعنی اگه فسادی دنبال نداره اشکال نداره. اگه زن نامحرم نمیبینه اشکال نداره لخ بشه سینه بزنه، هیچ موردی نداره. نظر رهبری بزرگوار: در صورتی که نامحرم نباشد و مستلزم مفسده نباشد برهنه شدن و سینه زدن جایز است، ولی مناسب است با لباس باشد. آقا نفرمودن که لخ شدن حرامه، گفته مناسبه که لباس تنش باشه، اما اگر زنی نباشه که مفسده‌ای به وجود بیاد پیرهن کندن برای امام حسین اشکال نداره. کجا هستن اونایی که میان گیر میدن این هیئت یا فلان هیئت لخ میشن سینه میزنن، اینا با ولایت مشکل دارن؟ عزیز دلم فقط تو ولایتی هستی، همه دیگه با ولایت مشکل دارن. خب نظر ولایت اینه، میفرماید اگر زن نامحرمی نیست، اگر مفسده این نداره، میتونی لخ بشی سینه بزنی، ولی بهتره با لباس سینه بزنی. نظر آیت الله سیستانی: پرسیدن آقا جان اگر ما لخ بشیم سینه بزنیم اشکال داره یا اشکال نداره؟ ایشون دو کلمه اشکال ندارد دیگه هیچ توضیحی ندادن. نظر آیت الله نوری همدانی: سینه زدن به طور متعارف عملی پسندیده است. به طور متعارف یعنی اون به قول معروف عرف و عرف هیئت‌ها چجوریه ببینم، اگه اونا لخ میشن اشکال نداره، اما اگه لخ نمیشن سعی کنین رعایت بشه، اینجور نباشه یه جا مثلا عرف نیست طرف یاد لخ بشه. اما نظر آیت الله مکارم، ایشون میفهمد در رابطه با لخ شدن، ایشون میفهمد در صورتی که زنان نامحرم نباشد اشکال ندارد. یعنی آقای مکارم هم نظرشون اینه اگر زن نامحرمی نباشه بچه هیئتی پیرن رو بکنه سینه بزنه هیچ اشکال نداره. ما بحثا رو کردیم و اون که هیئتی یعنی چی، یه جلسه صحبت کردیم، خیلی هم تون صحبت کردیم، جلسه دومش صحبت کردیم، سوم صحبت کردیم، اونا رو گفتیم که معرفت حسینی چه جور داره میاد. ولی این جلسه میخوایم احکام هیئت رو بگیم در رابطه با سینه زدن. این از لخ شدن. اما در رابطه با هروله کردن، هروله کردن به قول خیلی ها که دارن اشتباه میکنن و دارن هیئت‌های امام حسین رو میزنن، یعنی میگن رقصیدن، آقا داره میرقصه. کی گفت آقا این اسمش هروله کردن؟ مراجع بزرگوار نظر دادن. آیت الله آیات عظام، آیت الله خامنه‌ای، آیت الله سیستانی، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله صافی گل بفهم. خب مفسد مطلق دیگه، حالا هر مفسده باشه، مرد با مرد باشه، زن با زن باشه، احتمال بره. خب میشه یکم واضح در بپرسه؟ خب اگه ایجاد میشه باید ترک بشه، اما اگر احتمال میره و احتمالش اقلایی باز باید ترک بشه، اما اگر احتمال به قول معروف صرف یه احتمالی نه اشکال نداره. ولی خب باز آقای مکارم فرمودن، من چون گفتن شاید خیلی مناسب جمع نباشه، گفتن که اگر بدن به بدن کشیده بشه و باعث مفسده بشه اونم باید ترک بشه. ولی خب معمولا چنین چیزی اتفاق نمیفته. ولی خب من بازم گفتم، من میخوام صرفا بگم اونایی که میان گیر میدن به هیئت ها از نظر مراجع اینه، نمیخوام بگم که لخ بشن سینه بزنن. در صورتی که الان خیلی جلوترم توضیح میدم، الان خیلی هستن مثلا در رابطه با گفتن همون لفظ سگ خیلی شبکه‌های وهابی این طرف اون طرف گیر میدن و ما رو مسخره میکنن. خب بهتره تو این مسائل ترک بشه، ولی ما الان داریم صرفا احکام مراجع رو میگیم. اما در رابطه با هربله کردن. آیت الله خامنه ای، آیت الله سیستانی، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله صافی گلپایگانی اگر موجب اهانت نسبت به مجلس اهل بیت حساب نمی شود اشکال ندارد. یعنی هربله کردن اگر یه نوع اهانت به مجلس امام حسین نیست اشکال نداره، میتونه هربله کنه، هیچ موردی هم نداره. هربله همین سینه زدن و شور گرفتن و بالا پایین پریدن و دم گرفتنه، میفهما اینا اشکال نداره اگه توهین نمیشه. اما آیت الله مکارم میفهما انجام چنین حرکاتی در شأن سید و شهدا نیست و باید ترک بشه. کسایی که مقلد آیت الله مکارم هستن این کار رو نباید انجام بدن، چون ایشون نظرشون اینه که هربله کردن درست نیست. ولی خب اون مراجع بزرگواری که خوندن در رابطه با هربله کردن نظر دادن که اشکال نداره، میتونه انجام بده. اما حکم سوم در رابطه با لطمه زدن و کبود شدن صورت، بعضی موقع هستن توی هیئت یه مدام یاد روزه میخونه، روزه سنگینه، یه جوون هیئتی از خود بی خود میشه، تو صورتش میزنه، لطمه میزنه، کبود میشه. پرسیدن از مراجع این لطمه زدن، این کبود شدن حکمش چیه؟ کار حرامیه، انجام بدیم یا انجام ندیم؟ مراجع بزرگوار، امام، رهبری بزرگوار، شبیری زنجانی، وحید خراسانی، صافی اگر موجب ضرر مهم بر بدن نباشد اشکال ندارد. اینم برای اون عزیزایی که میان گیر میدن که تو همین هیئت من دیدم، میان میگن آقا شما با بچه ها صحبت کن. یعنی چی با موقع روزه داد میزنن، خودشون رو میزنن؟ خب آقا مرجعش اجازه داده، شما به چه حقی داری میای میگی این کارو انجام نده؟ خب زمانی که مرجع تقلید، زمانی که رهبری، زمانی که امام، زمانی که آقای صافی، آقای شبیری، آقای وحید، آقای مکارم میان میگن لطمه زدن اگر واقعا برای اهل بیت باشه که قطعا هست، ما تو دل کسی نیستیم، میفهمه اگر ضرر مهمی در پی نداره هیچ اشکالی نداره، میتونه انجام بده. خب چرا ما میایم فراتر از مراجع تقلید میریم؟ اما آیت الله مکارم میفهمند سینه و زنجیر زنی که از شعائر حسینی است ولی از آسیب رساندن به بدن خودداری شود. یعنی سینه بزنین، زنجیر بزنین، اما لطمه نزنین که صورت کبود بشه. یا ایشون هم نفرمودن حراما، گفته که بهتره که این کار انجام نگیره. حالا من موقعی که دارم میگم کسی سوالی هم داشت در خدمت هستم. بلند گریه کردن، پرسیدن اگر کسی موقع روزه خوندن بلند گریه کنه حکمش چیه؟ به قول خیلی‌ها که این لفظ به تعبیر بنده بی ادبیه، میگن عربده میکشن. بابا عربده کشیدن مال هیئت نیستا، اینا عربده نیستا. اگه من مادرم بمیره چی کار میکنم؟ والا داد میزنم تمام عالم بشنون. خب نمیفهمه که حضرت زهرا هم مادر بچه هیئتیه، نمیفهمه که امام حسین همه چیز یک بچه هیئتیه. ما نشناختیم امام حسین رو. این که میگم پا منبر را بشینیم بعد یه جوری دیگه گریه میکنیم برای اهل بیت، همینه. اگر امام حسین رو بشناسیم، دیدین فیلمشو؟ قطعا دیدین. آیت الله حکیم مرجع تقلید، پدر مرجع تقلید، پدر بزرگ مرجع تقلید، جدن در جد مرجع تقلید، روزه امام حسین رو میخونه، مقتل میخونه، میرسه به اون گوشه مقتل، عمامه از سر برمیداره پرت میکنه. علامه دربندی الان کتابش دستمه، ایشون میاد. ببین اینا میفهمن امام حسین کیه، ماها نمیفهمیم. این از آیت الله حکیم، علامه دربندی، میگن نشسته بود زل زده بود به حرم حسین ابن علی، بعد عمامه رو برداشت محکم زد زمین، گفت حسین مدیون مادرتی، قیامت از اینا بگذری. شیخ جعفر شوشتری چی میفرماید؟ میخوای ایمان تو بشناسی سه مرتبه بگن حسین بدنت میلرزه یا نه؟ اگر میلرزه ایمانت قویه، میتونی حسینی باشی. نمیلرزه تو مشکل داری. به چه حقی میایم به گریه کنه حسین ابن علی داریم میگیم عربده میکشه؟ مگه حضرت زهرا نمیگه من قیامت، من روز حشر رو حساب مباهات میکنم به سینه زن و گریه کنه حسین؟ مگه ما تو روایت نداریم یه قطره اش بر حسین ابن علی دریایی از آتش خاموش میکنه؟ ما مگه نداریم تو روایت امام صادق علیه السلام میفرماید زجه بزنین، ناله بزنین برای حسین ابن علی؟ ما اهل بیت هم این کار انجام میدیم. مگه آیت الله وحید، مگه رهبری، مگه دیگران این کار انجام نمیدن؟ مگه امام خمینی زمانی براش روزه میخوندن شونهاش نمیلرزید؟ تو این حکم نگاه میکردم آقای مکارم قشنگ گفته بودن هر کسی میگه اشتباه داره، میگه یه متن سخنرانی بود، میگفت من همه افتخارم اینه برای امام حسین زجه میزنم. کی میگه؟ آقای مکارم داره میگه. نگاه کنیم روزایی که پای که برای رهبری میخونن دست به صورت میگیره، های های گریه میکنه، امام اینجور بود، خیلی از مراجع اینجور بودن، آقای صافی اینجوره، آقای وحید خراسان. ما چطور میخوان از مراجع بالاتر بریم؟ اگه جلوی ما باز باشه از خدا هم بالاتر میریم. خب مراجع امام زمان فرموده ما معصومین که نیستیم، بعد شما از باید از مرجع تقلید تبعیت کنیم. ما از مرجع تقلید تبعیت نکنیم، از ولی خدا، از امام زمان هم تبعیت نمی کنیم. پرسیدن از همه مراجع حکم بلند گریه کردن و زجه زدن حکمش چیه تو هیئت؟ تمام مراجع بدون هیچ استثناء فرمودن اشکالی نداره، میتونن بلند گریه کنن. اما این بحث رو بگم و روزه و تمام انشاءالله. در رابطه با گفتن لفظ سگ، این که میگن من سگ اهل بیتم، من کلب فلانم بهمانم، نظریه مراجع چیه؟ اینم بگم برای عزیزانی تازه اومدن. من گفتم اولش تو 3 جلسه 4 جلسه، این جلسه میشه جلسه چهارم، ما تو اون 3 جلسه حسابی در رابطه با اخلاق حسینی، چجوری امام حسین باشی، ما صحبت کردیم. بس اشکالی نیست که چرا دارین مباحثو میگین، میخوام بحثمون تکمیل بشه. از مراجع سوال پرسیدن گفتن لفظ مثلا من سگ حسینم حکمش چیه؟ یک به یک میگم خدمتتون داشته باشین. مقام معظم رهبری در رابطه با اینکه طرف میاد مداح شعر میخونه، میاد میگه من سگ حسینم، رهبری میفرمایند گفتن این جملات شایسته نیست و در هر حال مناسب است مؤمنین مراعات شؤون عزاداری را بکنند. باز ببین، گفتن شایسته نیست، نه گفتن حرامه. من اینو از خیلی ها پرسیدم که این که گفتن شایسته نیست آیا یعنی حرامه یا حرام نیست؟ گفتن که نه حرام نیست، ولی بهتره که این کار انجام نشه. یعنی طرف نیاد بگه من سگ حسینم. الان خیلی از شبکه های ماهواره دارن سوء استفاده میکنن، مثلا مدعای ما رو میذارن، معذرت میخوام، کنارش دوتا عکس کاریکاتور سگ میذارن، اون سگه دارن پارس میکنن، اینا میگن ما سگ اهل بیتی، میگن اینم از شیعه ها، این چیزا رو نشون میدن. ولی خب نظر مراجع برای ما خیلی مهمه. رهبری، این نظر رهبری بزرگوار آیت الله صافی، برای اظهار کوچکی و تواضع نسبت به مقام ائمه، اگر در جایی که مناسب است اقتضا کند تعبیر به کلب آستان مقدس بشود، نشانه علاقه ایمان، علاقه و ایمان است. میتونین نگاه کنین تو اینترنت، نگاه کنین تو کتابشون، نگاه کنین. ایشون در ادامه میفرماید این یک لطف و ذوق ادبی و حاوی نکات است و حقیر در برخی از اشعار خود به آن، تو پرانتز نوشته اگر قبول باشد، افتخار کردم. معذالک باید توجه داشت این اظهارات هم باید در حد متعارف و در مورد خاص و مجالس خاص باشد. آیت الله صافی گلپایگانی می فهمد منم تو اشعارم این لفظ رو می برم و به این لفظ اگر قبول باشه دارم افتخار می کنم. پس این لفظ اشکال نداره از نظر آیت الله صافی گلپایگانی، ولی فرمودن جا داره از حد متعارف خارج نشه، بعد همه اشعار این نباشه. البته خب اگه دقت کنین هر موقع مدعاها با رهبری و بزرگوار جلسه دارن، آقا به اونا یه دستور میده شما باید مدعاییتون مثل یه منبر باشه، یعنی به دیگران یه چیزی اضافه کنه، همش نشه احساسات، همش نشه حرم ندیدن و فلان و فلان، یه کم معرفت هم داخلش باشه. خب نظر آیت الله مکارم، عزاداری خامس آل ابا از مهمترین شعائر دینی است، ولی باید از سخنان و اشعاری که متناسب با عزاداران اهل بیت نیست جدا خودداری شود. آقای مکارم میفرمایند کسی که مقلدیشون هستن نباید این لفظ رو به کار ببرن. ایشون گفتن که مناسب شأن هیئت و امام حسین علیه السلام نیست، جدا خودداری شود. یعنی مقلدین آقای مکارم اگه میخوان دینی باشن حق گفتن این لفظ رو ندارن، چون ایشون اشکال گرفته. اما آیت الله نوری همدانی، اقامه عزا مطابق با شؤون باشد و از انجام اموری که موجب وهن می شود اجتناب شود. وهن مذهب یعنی همین مسخره کردن و گریزان شدن از هیئت و این مسائل، که قطعا من این بحث قمزنی، تیغزنی، زغال را رفتن و این چیزها را اصلا نیاوردم. چرا؟ چون واقعا اینا تو دین ما نیست، اینا رو ما دین ما قبول نداره. میتونی با عقل خودت رجوع کنی. دینه که میاد میگه روزه اگر برای کسی ضرر داشته باشه روزه واجب، مستحب که نیست. روزه اگر برای کسی ضرر داره روزه بگیره، هم روزش باطله هم حرام انجام داده. وضو برای کسی که احتمال عقلایی بره وضو برایش ضرر شرط داره، اگر وضو بگیره هم وضوش باطله هم کار حرام انجام داده، باید تیمم بگیره. خب این دین میاد با قمزنی مخالف موافقت میکنه. حالا خیلی از علما قدیم موافق بودن و ما الان مراجع فعلی مد نظر، نه علما قدیم، و هنوز روز زغال را رفتن و مثلا قلاده بستن و این چیز هستن درست نیست واقعا. که چی مثلا تو کربلا میرن طرف میاد قمه میزنه، خب من یه بار از نزدیک قمه زنی دیدم واقعا تو چند شب خوابم نمیبرد. اما نظر آیت الله وحید فضا کم کم تاریک بشه ممنون میشن. نظر آقای وحید رو میخوام با یه شعر از زبان ایشون بگم، ایشون یه شعر دارن از زبان خودشون خیلی قشنگ، اکو بدین ممنون میشن. خب این نظر مراجع، میخوام شعر آقای وحید رو گوش بدین، خیلی عجیبه، یه مرجع تقلید چند ساله. میشه این لام روشن بشه بالا سرم؟ یه صلوات من حالا من با خط قرمز نوشتم مشخص نیست، ولی آقای وحید الله باشی جلسه دیگه شعر رو خدمتتون عرض میکنم. آقای وحید یه شعر دارن، تو این شعر سه بار لفظ سگ و نسبت به خودشون به کار بردن. ایشون مضمون شعر اینه که تمام عالم سر سفره حسین ابن علی مهمانن، ایشون حرف خودشونا که منم دستتون درد نکنه شعر بخونم بهتره. وحیدم من اگر در جرم و تقصیر سگی بودم شدم در کوی تو پیر. یه مرجع تقلید داره میگه بران خانی که عالم یک بران خانی که یک عالم نشسته سگی هم در کنارش پا شکسته. تو که قاتل به خان خود بخوانی مپندارم که این سگ را برانی. ببین یه مرجع تقلید داره میگه، میگه تو یه عالم و تو قاتل خودتون میبخشی، میاد این لفظ رو نسبت به خودش به کار میبره. من نمیخوام بگم این لفظ رو بگیم، ولی بالاتر از حرف مراجع حق رفتن نداریم. ما بچه هیئتی ها باید اینجور باشیم، ما بچه هیئتی ها باید مطیع ولایتمون باشیم، مطیع مراجع بزرگوارمون باشیم، ولی نیستیم. به همه چی داریم گیر میدیم. آقا من هیئت نمیرم شور میزنن، مرجع تقلید نظرش چیه؟ تو کی هستی که این حرفا میزنی؟ یه وقت هست شخصا دوست نداره تو هیئت بیای، باشه اون اشکال نداره، بگو نظر شخصی به من نمیام، ولی نگو این کار اشتباهه. دیگرانو از هیئت بری نکن، کار تو اشتباهه، نه کار اون سینه زنای امام حسین. من این بحث رو گفتم و خواهش میکنم که آقای رهبران اینو حتما تو سایت بذارن که بعد دیگران گیر ندن که چرا ایشون اومد داره تبلیغ میکنه. من تبلیغ نکردم، سه جلسه گفتم، حسن ختام این سه جلسه منبر شد، جلسه چهارم این احکام که باید گفته بشه، نظر مراجع رو گفتم، نه چیز دیگه. بگذاریم روزه بخونیم. آقای امام زمان علیه السلام هم نگاه میکنه به مجالس ما، قطعا امام زمان امید داره به من و شما، نذاریم به این راحتی امام زمان ناامید بشه. این که اول منبر من میام همیشه میگم خدایا ما رو شاکر سه نعمت ولایت پدر و مادر و هیئت قرار بده. این هیئت رو دلیل دارم براش، یه دلیلش اینجا نشستی یه لحظه دلت میشکنه، هر چی گناه کردی، من هر چی تو خلوتم غلط کردم، خدا به حرمت حسین ابن علی میبخشه، دست کم نگیرم این هیئت رو. تو این هیئت میای با وضو بیا، به خدا قسم این سیایای هیئت حاجت میده، عظمتی که قبه حسین ابن علی داره این هیئت داره. من روسیا اگر تو این هیئت آدم نشم زیر قبه حسین ابن علی هم آدم نمیشم. حتما که نباید برم کربلا و بین الحرمین اونجا تکونی بخورم، تو این هیئت تکون بخورم، تو این هیئت از حضرت زهرا بخوام که منو یه تکونی بده. تو این هیئت هر کسی با یکی باید رفاقت کنه، یکی با حسین ابن علی رفاقت میکنه، اسم حسین میاد دلش میشکنه، یکی با اسم ابوالفضل العباس دلش میشکنه، یکی با روزه رقیه سه ساله دلش میشکنه. خیلی ها مخصوصا شهدای مدافع حرم عاشق روضه حضرت زینبن، یکی عاشق روضه امام حسینه. ولی بچه خواهش میکنم هر کسی رو دوست داشته باشی حضرت زهرا هم دوست داشته باشی. من همیشه نظرم اینه امید بچه هیئتی زمانی باید ناامید بشه که پا روضه حضرت زهرا گریه نکنه. اول فضلی هستی باش، رقیه‌ای هستی باش، ولی مادری هم باش حتما. اسم حضرت زهرا که اومد دلت بسوزه، مادری هم باش. آخه تمام اهل بیت مادری بودن، امام حسن مادری بود، اصلا روزه مادر با امام حسن معنا میگیره. دیدیم فیلم وداع شهید محسن حجت؟ یا به خدا قسم من هیچ جا دلم نسوخت زمانی با مادرش داره وداع میکنه، زمانی داره با مادرش وداع میکنه آدم جگرش آتیش میگیره، چون یاد اون کوچه میفته، یاد اون سینی که نانجیب زد میفته. به خدا دل آدم آتیش میگیره، میره کنار مادرش. مادر خودتو تصور کن، یه جای دو روز سه روز چند روز نمیبینی، یه زنگ میزنه چه خوشحالی، قربون صدات برم مادر، صداش نمیلرزا. همه همینجوری الان میگن پسرا مادری هم نداریم کسی اینجور نباشه. غم عالم رو دلت باشه، صدای مادر رو بشنوی غم عالم از دلت میره. بمیرم برای امام حسن که صدای حضرت زهرا غم عالم رو دلش بسازه. هر وقت حضرت زهرا صدا میزد حسن جان، آقا امام حسن 7 ساله میومد کنار مادر، پاهای مادر رو میبوسید، مادر جان ببخشید، مادر هرچی اومدم سفر سینی بشم نشد مادر. دلمون بسوزه برا حضرت زهرا. اگه گناه اومد سراغت برا حسین گریت نیومد، برا حسن گریت نیومد، اونقدر روسیا شدیم که جلرومون نشد بریم بگیم یا رب یا رب، بگو مادر دستم و بگیر والله گریت میگیره. مگه میشه اسم فاطمه بیاد یه العفه خدا نبخشه؟ بابا خدا هم عاشق فاطمه است، کائنات همه عاشق فاطمه هستن، ولی یه روزه دیگه محسن حجتی داره، من نمیدونم چطور میخوان به این بچه 2-3 ساله بگن سر بابات از بدنت جدا شد. نمیدونم چطور، ولی یه چیزو مطمئنم، اول تو صورتش نمیزنن، دوم طبق جلوش نمیذارن، بعدم عموش کنارشه، مادرش کنارشه، با عروسک آرومش میکنن، ولی رقیه رو رقیه گفت امه جان زینب من خواب دیدم بابام حسین پریشانم. اومد اون نانجیب طبق و جلاش گذاشت جلو رقیه، مقتل می نویسه، رقیه در طبق و برداشت با یه بهت و حیرتی نگاهی.